ابراهیم به خاطر اون توامندی که از خودش توی دانشکده نشون داده بود به عنوان ارشد تیپ دانشجویی انتخاب شده بود. توی این صبحگاه های دانشجویی ارشد تیپ دانشجویی می اومد سان می دید و صبحگاه رو اجرا می کرد. بعد بیشتر ابراهیم رو میدیدیم، جذبه‌ای که داشت، اون نوع مدیریت و فرماندهی که داشت. خب قبل از ایشون هم کسانی بودن که ارشد تیپ بودن، منتها واقعا تفاوت رو ما احساس میکردیم.
خیلی ایشون رو قبول داشتن، عمل کرده خیلی خوبی داشت و اگه تو مجتمع امیرالمومنین ایشون میمون جز واقعا از برجسته های اونجا میشد.
ولی زندگیمونم وقتی ازدواج کردیم سال 82 به بعد که رفتیم اصفهان، شرایط زندگیمون خیلی بد بود، یعنی از نظر مالی خیلی وضعمون بد بود. ایشون حقوق دانشجویی داشتن ولی خدا رو شکر زندگیمون خیلی شیرین بود. هم دوستای خوبی داشتیم، همین که حالا جایی که میرفتیم خاطرات خوبی داریم، چه امامزاده، چه تفریح که میرفتیم، چه کلاسی که میرفتم. چون پنجشنبه کلاس حفظ قرآن میرفتم اونجا، مدرسه حافظی میدون امام کلاس. بعد پنجشنبه با هم میرفتیم اونجا، آقای اشیا میدونه ما مثلا همیشه خیلی اهل مطالعه و یه کتاب میگه اونجا میشست میخون تا من کلاسم تموم بشه. بعد میومدیم مثلا حالا یه شام یا نهار اگه بود وقت، یا ظهر بود یا بعد از ظهر، یه ساندویچ میخوردیم و یه زن اونجا گشت میزنیم، میرفتیم مسجد جامع نمازمون رو میخونیم همون میدونه همون. بعد برمیگشت، خیلی روزای خوب بود خیلی.
ابراهیم آدم عجیبی بود. برای ابراهیم خیلی مهم بود که به دیگران کمک کنه. در شب 21 ماه مبارک رمضان، چند سال قبل از شهادتش، ابراهیم یک کار بزرگ و عجیب کرد. سرپرستی دو یتیم رو بر عهده گرفته بود و ماهانه مبلغی براشون واریز میکرد. بعد از شهادت ابراهیم، اون موقع بود که همه متوجه شدند که ابراهیم چه کارای بزرگی میکنه، کارای آسمونی، کارایی که فقط آدمایی انجام میدن که جنسشون از خاک نیست، از آسمونه.
دوره کاردانی ما تموم شد و دوره کارشناسی آقای ابراهیم هم تموم شد. اومدن اعلام کردن که مرکز آموزش علویونه که در قم هست، که تازه تأسیس شده، یه سری فرمانده و مربی و اینا کادر لازم داریم. دیدیم که ابراهیم مشری هم اومده، ما خیلی خوشحال شدیم. یه وزنه بود و میتونستیم بهش تکیه کنیم.
گفتن یا شمال یا قم دیگه. ما به خاطر رویات خودمون، هم من خیلی دوست داشتم، همین که به خاطر هم جواری با حضرت منصور و مسجد مقدس جمع کردن، هم ایشون، هر دومون خیلی دوست داشتیم دیگه، قبول کردیم بیم اینجا زندگی کنیم.
اصلا عنوان کلاس نداریم، دسته با عنوان دسته گروهان گردان.
سریع زمین گیر شید، این جاده رو ببین، همین جوری ندوین نری، حالا حتما دراز هم نکشید نکشیدین، بشینین قشنگ اطرافو چک کنین، موزه بچینش درست بگیرید. تو الان تخریب چی بودی؟
بله.
همیشه همجوری رفتی لگد میزنی زیر چی؟
دار پشتی یه دیدگاهی که اون موقع نسبت بهشون وجود داشت، یه آدم سختگیر، شاید بگم بد اخلاق و شدیداً جدی تو کار.
Thank you.
یکی از رفقای نزدیک از همرزمای شهید ابراهیم هوشیه تعریف میکرد و میگفت رفته بودیم شناسایی که ابراهیم گفت میخوام یه چیزی بخونم که دشمن بدونه ما در این شرایط هم شادیم. بعد توی یه موقعیت خاص وایساد و یه ترانه مازندرانی شاد رو بلند بلند خونده بود. ابراهیم خیلی آدم باصفا و عجیبی بود.
اولین باری که با ابراهیم اشتی من در مرکز علویون برخورد کردم در کارهای عملی بود که ما به صورت تاکتیکی در منطقه مرکز آموزش علویون داشتیم با هم همکاری میکردیم.
اعلام کد کنیم.
جدیت تو کار واقعا داشت. روی کیفیت آموزش، سطح آموزش خیلی مصر بود که اینجا داره بیت المال هزینه میشه، ما چرا بایستی سرسری باید بیایم سر کلاس بشینیم فقط با این هدف که آقا این دوره تموم بشه بره. نه اینطوری نبود.
استاد اخلاقم که داشتن همشه میگفتن، گفتن خانم استاد اخلاق یکی از توصیه‌هایی که به ما داره اینه که خانواده را از خودتون راضی نگه دارید، یعنی سختگیری نباشه، بد اخلاقی نباشه، عصبانیت نباشه و اینکه همش اینکه نماز بخونم و دعا بخونم و جای زیارتی برم چنین چیزی نباشه، اصلا اینا هیچ کدوم نبود.
یه بار تو حسینی رفتم ایشونو ببینم، زدم رو شونهشون، بعد ایشون به این حالت منو نگاه کرد، دیدم کل چهرش اشکه، داشت زیارت عاشورا میخون، دیگه من خجالت کشیدم، گفتم حالا بعدم مزاحم میشه. این اولین دیگه جرقه ارتباط ما با اشتیه اینجا خورد.
یه روز اومد به من گفت که یه فرمی میخوام برای من درست کنی. رفتم دیدم فرمی هست که برای همین تهذیب نفسشه.
چند سالی بود؟ یعنی در 12 سالی که یادم میاد این جدول رو داشتن. شبا که مثلا موقعی وقتی که ما میخوابیدیم حالا میومد مثلا اینجا برای خودش محاسبه و مراقبه داشت، مثلا نمازم اول وقت خوندم، عصبانی شدم، داد کشیدم، با دیگران چجوری برخورد کردم.
ابراهیم تو دوران نوجوانی و جوانی با یه استاد اخلاق آشنا شده بود، بعد به بی‌اعتباری دنیا پی برده بود و خلاصه عرفان و اخلاق یه کاری با روح ابراهیم کرده بود که دلش آسمونی باشه.
یه قضیه ناراحت بودم، بعد ایشون به من گفت که چرا خودتو اینقدر ناراحت میکنی برای این چیزای کوچولو، یا این چیزایی که پیش پا افتاد. من دارم خودمو برای یه روزی آماده میکنم که اگه بعضی از عزیزانمو جلو چشمان سرشونو ببرم من از هدفم کوتاه نیام.
سال 92 یا 93 بود، 92 فکر کنم، که یواش یواش تازه حرم از زینب خیلی به قول وزیر در خطر افتاده بود از طرف اون نیروهای داعش و تکفیری، محاصره شده بود، اخبارم همش میگفت، بعد دیگه سری نیرو هم اوایل میبردن، بعد دیگه حتمی و بقول بازه یه جور رسمی شده بود انگار، سر زبون ها افتاده بود دیگه، ایشون همش هایی میگفت ما باید ده.
یه روز فرماندهمون تماس گرفت گفت که محمد میخوای بری سوریه و اینو. گفتم حاجی ما که خیلی وقت ثبت نام کردیم الان 2 سالی هست. گفت پس آماده باش فردا برو تهران، مدارکتم ببر و اینو. خب ما خوشحال. بعد فرداش تماس گرفتم با ابراهیم، گفتم ابراهیم اینطوری به من گفتن تو هم برای پیگیری کن. گفت اتفاقا منم دیروز رفتم صحبت کردم موافقت کردن. گفتم خب خدا رو شکر با هم دیگه توی سفر افتادیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به همه کسایی که دارن این تصویر رو میبینن. بهانه این که تصمیم گرفتم چند دقیقه صحبت بکنم بحث مأموریتی هستش که در پیشون هستش، مأموریت اعزام به سوریه.
به روی خودش همیشه میگفتم قرار نیست که همه اینایی که خوبن شهید بشن، که شما انشالله باش در رکاب امام زمان. اینا همیشه بهش میگفتم، مأموریتی میخواست بگه میگفت خانم حلال کن این وصیت نامه، مثلا یه قسمتش میگفتم قرار نیست شما بشی شهید بشی عزیزم، شما انشالله تشریف میاری و وظیفتو خوب انجام میدی در این سمت و در این منصبی که هستی، بالاخره مأموریتی که داری با این لباسی که پوشیدی بالاخره انشالله در رکاب امام زمان شهید میشی. اینو همیشه بهش میگفتم، میگفتم انشالله در رکاب امام زمان، قرار نیست همه خوبان برن.
خیلی چیز طبیعی هم هست، الان تو مسابقات فوتبال هم نگاه کنید میگن که شما دفاع رو از داخل زمین حریف انجام بده، اجازه نده که دفاع میخوای بکنی بیای تو زمین خودت پشت اجزای خودت دفاع کنی، دفاع رو برو تو زمین حریف انجام بده. ما داریم این کار رو انجام میدیم، این کار به نظرم از لحاظ نظامی کار کاملا منطقی و کاملا کار درستیه. حالا توضیحات اعتقادی دیگه‌ای هم داره خیلی مفصل‌تر، من نمیخوام اینجا خیلی بحث بکنم.
چنان شور و شوقی داشت ابراهیم، با هم دیگه صحبت میکردیم، عربی کار میکردیم، خونه هم دیگه میرفتیم.
یه هفته قبل از این که برن سوریه مرخصی گرفتن خونه موندن، من گفتم خانم این هفته ای که من خونم، شما هر جا دوست داری برو، با دوستات هم هر جا قراره بذاری. مباحثه قرآنی که داشتیم مثلا میگفت راحت باش که من حواسم هست به بچه ها.
مامانم داشت نماز میخوند، بعد یهو بابام گفتش که یه لحظه نماز نخون، من میخوام یه چیز بگم. بعد بلند گفتش که بچه ها من میخوام برم سوریه، اگرم شهید شدم حلال کنیم. بعد بابا، بعد ما گفتیم که نه تو نرو، تو از شهید بشی ما دیگه هیچ کاری نداریم. بعد بابام برامون مثلا قصه تعریف میکرد، میگفتش که حالا حضرت زین، حضرت رقیه، حضرت زینب اینا مثلا انقدر عذاب کشیدن، باباشون شهید شد، برادرش شهید شد، انقدر اینا رو عذاب دادن، کلی عذابشون دادن، حالا من شهید بشم شما عذاب میدن یا بهتون مهربونی میکنن.
دست نوشته های عرفانی شهید ابراهیم عشریه خیلی خوندنی. یه جایی یه گوشه‌ای نوشته بود خدایا انقدر درد و رنج این دنیا را بر من عطا کن که چیزی برای دیگری نماند و انقدر خوشی به دیگران عطا نما که چیزی برای من نماند.
روز اول عید ما رفتیم به سلام مراسم عیدی رو برگزار بکنیم. یکی از رفقا پیشنهاد داد که شهید عشریه زیارت عاشورایی رو بخونه.
تو همین حین بودیم که بیسیم زدن که گفتن آقا درگیری شده. ما می همچه انتظار رو داشتیم، قبلش به ما گفته بودن، توجیه شده بودیم. ما سری جمع کردیم و اعزام شدیم رفتیم اونجا.
بچه ها کجا دارید میرید؟
ما رفتیم این به بر شناسایی تموم شده بوده بعد برگشتیم سر قرار، به ما گفتیم برگردیم، ما برگشتیم بشه راه برگشت اون بر شلوغ شده، نه همه اینجا رفتن اون طرف، الان ما یه آمبولانس گیرا بردیم داره میره سمت
خلصه،
ما هم داریم میریم اونجا. آقا حالا برگردیم کنار مخون.
خب ما روزهایی رو اونجا گذراندیم چون منطقه ناامنی بود، حتما بایستی اونجا توسط ما پوشش داده میشون. به صورت نوبه‌ای من و به همراه یکی از برادرای دیگه و شهید عشریه به همراه یکی از برادرای دیگه اونجا حضور داشتیم و میرفتیم از مثلا ساعت 9:30 امروز که مثلا شروع میکردیم تا فردا تو منطقه و تو خط به بچه ها سرکشی میکردیم و موارد رو برطرف کردیم، ایجاد سنگر اگه نیاز بود اونجا انجام میدادیم و نهایتا دوباره برمیگشتیم تو تقریبا 4-5 کیلومتری که با مقر اصلیمون فاصله داشتیم تا اونجا.
خب یه شرایط خاصی داشت خط، هیچ امکاناتی نبود، یه ساختمون کارخونه آرد سابق بود که زده بودن داغون کرده بودن هم خود ساختمون هم تاسیسات، فقط این سقفاش بود ما تردد می‌کردیم. خط کناریمون مثلا دیوار نیمه ریخته توی این درختای زیتونی بود که تشکیل داده بودیم، زده بودن گرفته بودن، ما رفتیم پس زدیم شهر رو دوباره پس گرفتیم، خط قبلی رو تشکیل دادن.
خط عوض میشه، نیرو جدید
میخواد بیاد. پایان عملیات شناسایی. خدا قوت برادر. الحمدلله خیلی عرق کردیم نه؟
حالا پشه بابون دارم.
حالا اون علف هایی که همه پا میخوره تابلو میکنه کارو.
شهید ابراهیم عشریه وصیت‌نامه خیلی جالبی داره که دعوت میکنم اگه وقت کردید حتما بخونیدش. ابراهیم در بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشت: حسین گونه و زینب‌وار زندگی کنید و با همین حال به دیدار خدایتان بروید. ذکر و یاد مولایمان حضرت بقیت الله ارواح نافداه را هرگز فراموش نکنید و توسل به مادر سادات خانم زهرای عطر را کار هر روزتان قرار دهید. نیکی به مادرتان را فراموش نکنید. او برای استحکام خانواده و تربیت شما خون دلها خورد و استقامت کرد. خدایا این ناچیز درگاهت دوستت دارد و عاشقان تو را می پرستد. اگر علقهی به دنیا و زن و فرزند دارد فقط به خاطر توست و تو را و محبت تو را در آنها می بیند. تو خود بهتر از هر کس دیگری می شناسیم. در اعماق وجودم با تمام خطاهایم تو را می خواهم، تو را دوست دارم و دیگر هیچ.
رفتم گفتم ابراهیم ما اینجا الان چند هفته است اینجاییم، این همه تکتیر انداز می زنه سمت ما، خون پاره میاد، نمی دارم جهنمی می زنن فلان، یه خراش هم بر نداشتیم، قضیه چیه ابراهیم؟ من شنیدم این ور اون ور مثلا طرف خواب میبینه یا مثلا یه چیزی بهش الهام میشه یا یه کسی مثلا بهش میگه و اینا، ما هیچی نه خوابی دیدیم نه چیزی شدیم، اصلا اتفاقی نیفتاده. بعد که دفعه ابراهیم رفت تو فکر، گفت شب خواب دیدم که یه بزرگی اومده تو خوابم، شخصیت بزرگی هست، نگفت کیه، گفت که شما چند نفری که از دانشگاه حسین اعزام شدید اینجا یکیتون شهید میشه. از اون موقع به بعد حواسم به ابراهیم بیشتر، همونجا هم به ابراهیم گفتم ابراهیم تو سه تا دختر داری، مواظب خودت باش، من دو تا حالا پسر دارم، خیلی چیز نداره، دختر بابا میخواد.
این اتفاق چهارشنبه افتاد. خب پنجشنبه یعنی شب جمعه آخرین بار بود که من صداشو با دخترش شنیدم. رفته بودیم مسجد نماز جماعت، دعا کمیلم گوش کردیم، بعد اومدیم خونه، ساعت 10 شب بود. اول دخترها صحبت کردم، بعد من صحبت کردم، بعد گفت خانم شاید چند روز آینده من نتونم مثلا سر فرصت زنگ بزنم، اگر نتونستم نگران نباش. گفتم ایراد نداره، فقط مواظب خودت باش، در پناه خدا. اون آخرین صحبتی بود که بین من و ایشون رد و بدل شد.
ساعت 12 شب که ستون رو راه انداختیم رفتیم به سمت شهرکی که بعد میرفتیم تصرف میکنیم و اشتفا، با کمین دشمن مواجه شدیم. از آخرین پل که رد شدیم منتظر بودیم ابراهیم نیروی ما رو آورد، اونجا نقطه رهایی بود. ساعت 3:30 صبح شده بود تقریبا دیگه، دست هم خدافسی کردیم، هم دیگه رو بغل کردیم اینا، گفتم بیستیم تو فقط یکم صداشو زیاد کن من صداتو بشنوم. من میشه اولین بار بود تقریبا از هم جدا شده بودیم، رفت و ما هم جدا شدیم، صدای ابراهیم هم می اومد تو باسیم، با بیسیم صحبت میکردیم، تو آهسته صحبت میکرد، من گفتم ابراهیم بلند صحبت کن.
که مدار ناراحت شده ابراهیم اون لحظه، من گفت آقا نمیخواد شما چیز بکنید، من کارمو بلدم، دارم میرم چشم صحبت هم میکنم.
ما تا قبل از طول آفتاب تقریبا صدای همدیگر رو داشتیم.
آخرین مکالمه‌ای که با آقا ابراهیم فرمانده تیپ داشت و ما میشنیدیم، گفت اومدم تو خون تک خونه اولی، فرمانده تیپ گفتش که نه شما از تو تک خونه اولی رو بیا بیرون، برو دومی رو رد کن، برو توی تک خونه سوم. اینجوری بهش گفت، آخرین دستوری بود که بهش داد.
اما چند ساعت قبل از شهادت ابراهیم یه اتفاق عجیب میفته. یه گوشه میشینه و چند خطی مینویسه. ابراهیم نوشت: تا اینجا بنده نفس بودم به جای اینکه بنده خدا باشم. تا زمانی که خودم رو بزرگ میبینم بنده نفسم نه خدا. تا وقتی که هرچی نفسم میگه منم میگم چشم، بنده خودم هستم نه خدا. هرگاه در طول شبانه روز به یاد خدا نبودی، معلومه که هنوز خودتو فدا نکردی، هنوزم به فکر خودتی، هنوز خود بزرگ بینی. هر کاری که میخوای انجام بدی از مولا، از آقا اجازه بگیر. و کسانی که در راه ما جهاد کنند، یقینا آنها را به سوی راه‌های رسیدن به خودمان هدایت می‌کنیم. امضا ابراهیم اشیه. خب رفقای عزیز، برنامه امروز خیابان ایران هم به پایان رسید. آرزو می‌کنم که همه لحظاتتون پر از آرامش و شادی‌های بی‌پایان باشه. اگه قسمت بود و زنده بودیم، هفته ی آینده همین ساعت همین جا قرار عاشقانمون باشه. تا هفته ی دیگه و یه خیابان ایران دیگه، همه ی شما رو به خدا میسپارم. سربلند باشید. خدا حافظ.
بسف باید بلو رو بکشیم.
چی کار بکنی بسف؟
کشتی ها فرق نشه مامان، عمیقه ها،
مثل دریاست.
نسل جدید سینک های استیل البرز به دریا میماند.
خب ببین این خطو یه ذره با صدای بلند بگو.
چرا؟ اینو که همه میدونن. مایونز دلپذیر خوشمزه تره، این همه میدونن.
حالا یه جور متفاوت بگو.
سس مایونز دلپذیر، این خودش متفاوته دیگه.
آفرین، چهار پایانی هم بگو.
دلپذیره که متفاوته.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، بازش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و سامد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
جانم بله، همون میدون اول کوچه پنجم. کی تشریف میادین؟ خیلی هم
سلام، مهمون دعوت میکنی؟ ما رو یادت نره ها.
مهمون کجا بود؟ داشتم آدرس خونه رو میدادم که جهیزیه دخترمو بیارم.
به سلامتی جهیزیه دخترتو گرفتی؟
جهیزیه برای دختر کوچیکم،
یه تلویزیون جدیدم برای خودمون،
تازه برای اتاق نوه‌مم یه فرش گرفتم.
بازنشستگی ساخته به تا. چطور این همه خرید با هم؟
تو بازنشسته بودی دیگه.
آره، اما بازنشسته
مهم نیست. بازنشسته کجایی؟ پاشین برین سرای ایرانی.
پول ندارم الان.
هیچی نمیخواد. نه پول میخواد، نه چک، نه زامن.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمق که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خش مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ایران را بشنویم.
امام، کلام امام. الله اکبر خمینی رفت،
الله اکبر خمینی رفت. این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
همه اینهایی که میبینید فاسد شدند، اینطور نبودند که اینها از اول به این درجه از فساد بودند، بلکه کل مولودن یولد و علی الفطره، و اینطور هم نبودند که یک دفعه جهش کرده باشند از یک مرتبه به مرتبه بالای فساد، اینطور هیچ وقت نبودند. این به تدریج واقع شده. اینهایی که دیکتاتور شدند، اینها اینطور نبود است که از اول دیکتاتور زایده شده باشن، اونا مثل سایر مردم هست. بعدم وقتی که به مقامی رسیدن، اینطور نبوده که از اول دیکتاتوری کرده باشن، لکن قدم به قدم ذره ذره رو به دیکتاتوری رفتن. یک وقت هیتلر از کار در آمدن، یک وقت استالین از کار در آمدن. شیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی میکشد. اگر از اول بگد که تو بیا برو یه آدمی را بکش، هرگز نخواهد رفت. این از اول انسان را وادار میکند که این آدم چطوره، یه قیزی بهش بکن، بعد یه قضی زیادتر، تا کم کم مهیا میکند انسان را از برای اینکه آدم هم میکشد. همه اینهایی که فاسد هستن به تدریج فاسد شدن، هیچ کس یه دفعه فاسد نشده، و هیچ یک از ماها هم باید تصور نکنیم که مأمون از این هستیم که فاسد بشیم. همه در معرض فساد هستیم، همه ما دست به گریبان شیطان است، و خصوصا شیطان نفس، همه گریبانمون به دست اوست. هیچ کس هم از ابتدا فاسد فاسد نبوده است، و هیچ کس هم مأمون نیست از این که از به فساد و به دام شیطان نیفتد. اگر کسی مراقب حال خودش باشد، توجه به مسائل انسانی داشته باشد، با مراقبت و با اینکه خودش را محاسبه کنه، اگر در فرض کنید مجلس یا در جای دیگه یک روزی گذشته است که در اونجا مسائلی پیش آمده، شب برد حساب کند، ببیند که واقعا این که من امروز گفتم مبدع این چی بود، یه مبدع شیطانی داشت یا مبدع الهی داشت. اگر محاسبه کند آدم شب از خودش و خودش را در محاسبه قرار بدهد که امروز تو این صحبت را کردی، این مبدع شیطانی بوده است، نه مبدع انسانی و الهی. ممکن است کم کم دنبال این برد که اصلاح کند، و اگر این کار را نکند و همون رویه را تعقیب بکند، هیچ بعید ندانید که یک نفر زاهد عابد مسلمان همه چیز، یک انسان فاسد شقیقی از کار برآید. معمول نیست هیچ کس. الله اکبر خمینی رفت،
الله اکبر خمینی رفت. دشمن بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگین، سنگر به سنگر جان به کف آمان.